آلوده نمیشن.
سپاسگزارم.
من حقیقتا دارم میگم از مسئولین به شدت گله‌مندم، اعتراض دارم، ناراضیم و اونها موظفن باید به سوالات من و ما جواب بدن. ما در این مملکت خدمت کردیم، ما در دانشگاه‌ها درس دادیم، کتاب چاپ کردیم، ما سالهای سال برای فرهنگ زحمت کشیدیم، اونها درگیر بازی‌های سیاسیشون بودن. این ما بودیم که با فدا کردن جان و جوانی و انرژی و خانواده‌هامون نذاشتیم فرهنگ بمیره. حالا که باید اونها یک بار، فقط یک بار در طول دوران مدیریتشون یک خودی نشان بدن، یک حرکتی انجام بدن، چرا این کارو نمی‌کنن؟
سپاسگزارم. حرف خیلی شیرین و دلنشین بود. امیدوارم که لااقل بشنوند و تأثیر روی مسئولین عزیز داشته باشه. جناب آقای چگینی، این دیگه فرمایش حضرت عالی بوده، نقل به مضمونم نیست و فکر می‌کنم الانم خیلی میشه روش راجبش بحث بکنی. فرمودید ضرورت تعریف شرایط فورس ماژور برای تئاتر الان احساس می‌شود. درست میگم؟
بله.
بفرمایید یه مقدار بیشتر.
خدمتتون عرضم که به واسطه این شیوع ویروس کرونا خب شرایطی اتفاق افتاد که مصداق فورس ماژور در قراردادها میتونه باشه.
بله.
اتفاقی که در عهده طرفین این اتفاق هیچ کدوم از طرفین قرارداد باعثش نیستن و در اون شرایط قرار میگیرن، این حالت فورس ماژور محسوب میشه. و الان وقتی که من نمیتونم سالونم رو در اختیار گروه نمایشی قرار بدم برفرض، و گروه نمایشی هم نمیتونه به واسطه که اعلام شده در این تاریخ اجراش رو بتونه بره، هر دو از طرف نیروی بیرونی تحت تأثیری قرار گرفتیم که نمیتونیم قراردادمون رو اجرا بکنیم.
کاملا درست.
این مصداق فورس ماژور. و وقتی که ما فورس ماژور رو از قبل درست تعریف نکرده بودیم و شرایط برخورد با فورس ماژور رو مطرح نکرده بودیم و امروز بهش با مواجه شدیم، این الان وضعیت باز تعریف داره. باید با مشخصا بدونیم که تو این اوضاع چه کار باید بکنیم. من با مالک خودم باید چه کار بکنم؟ با گروه های تحت قرارداد سالونی که در سالون من قرارداد داشتم چه کار باید بکنم؟ گروه ها باید چه اتفاقی بیفته و این قرارداد ادامهش چه میشه؟ آیا قطع میشه؟ آیا باید هم خسارتی پرداخت بکنیم؟ آیا کسی که باعث شده این اتفاق بیفته باید ورود بکنه و تامین خسارت بکنه؟
بله.
همه اینا سوالاتیه که در باز تعریف این فورس ماژور به ما کمک میکنه که حداقل از نظر حقوقی بدونیم کجا ایستادیم.
اقدامی نکردید در این زمینه؟ مثلا نامه نگاری بکنید؟ اقدامی نکردید؟
از نظر نامه نگاری تقریبا میتونم بگم ما فقط به رئیس جمهور نامه ندادیم. تمام
اون
همه از معاون ایشون گرفته، دکتر نوبهای دعاوندیان، از شهردار تهران، از شورای شهر تهران.
یه طرفه بوده نامه ها دیگه فقط.
یعنی پاسخی دریافت نشده. بعضن جلساتی که تونستیم بذاریم حضوری با مدیر کل مرکز هنرمندان نمایشی، با معاون وزارت کار یا معاون وزیر ارشاد خانم حیدری، اینها جلسات حضوریمون بوده. بقیه فقط نامه نگاری های بی جوابی بوده. حتی نامه های ما از کمیسیون فرهنگی مجلس به وزیر میرسه و وزیر موظف میشه که به کمیسیون فرهنگی پاسخ بده، نه به ما، حتی اون پاسخ هم داده نمیشه. این از بحث نامه نگاری و صحبت که کاملا اتفاق افتاده ولی پاسخ داده نمیشه به خاطر وضعیت فعلی مملکت و شرایط حال کشور. فعلی هنر و فرهنگ اولویت نیستش و ما داریم در حقیقت تلاشی میکنیم که بعضا بتونیم فقط چراغ جایی رو روشن نگه داریم که اون هم دیگه رو به خاموشیه و احتمال میدم که در همین روزهای اخیر ما خیلی از سالن‌های تئاترمون رو متاسفانه دست کردیم.
امیدوارم که اینگونه نباشه. به هر جهت فرهنگ و هنر چشم و چراغ هر ملت و کشوری است. امیدوارم که حالا این فرمایشی که شما کردید اینگونه نباشه. شاید نمیدونم، ولی عدم پاسخ یه مقداری شبه برانگیزه. انشالله که سریعا پاسخ بدن به نامه های شما و تعیین تکلیف کنن. جناب آقای نامور، خدمتتون عرض کنم که الان تکلیف چیه؟ یعنی تماشاگران خصوصی
هم بفهمید. من امکان داره مرخص بشم از حضور.
تمنا می کنم.
تمنا کردم که من
خیلی لطف کردید. بله بله جناب شگینی، خیلی متشکرم.
خداحافظی می کنم.
بزرگواری کردید به ما.
امیدوارم
امیدوارم برنامه‌های بعد خبرهای خوبی از شما بشه.
ان شاء الله.
سپاسگزارم. اوقات خوشی داشته باشید. متشکرم. عرض می‌کنم جناب نامور، الان تماشاگران خصوصی چه باید کنن که چراغ روشن نگه دارند؟ حالا الان شما رو من دیدم مثلا فراخوان زدید، یه سری هنرمندا بدون هیچ گونه بودجه ای دعوت کردیم بیان که فقط چراغ روشن باشه، احتمالاً باید از جیبم هزینه کنید دیگه.
به قول آقای نمی خیلی درست میگن که وقتی تو رستوران ها و کافه ها میشینن بارها، حالا ساعت ها غذاشون رو میخورن، قهوهشون رو میخورن، چایشون رو میخورن،
ماسکشون
رو برمیدارن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته، یا اگر اتفاقی میفته گفته نمیشه. چطور در یک سالونی که میدونم که بچه های تئاتر تماشاگرش، مخاطبش، گروهاش نسبت به قشر جامعه بیشتر
حساسیتشون
بیشتره و رعایتشون بیشتره و ما هم تا جایی که تونیم رعایت بهداشت رو انجام میدیم، پروتکل‌های بهداشتی رو انجام میدیم.
من پوزش می‌خوام، من یه پرانتزی باز کنم. من رفتم یکی از سالن‌ها، دیدم انقدر زیبا کار کرده بود. اولا که تو هر ردیف دو تا یا سه تا صندلی رو روکش پلاستیکی روش گذاشته بود.
بلد.
داخل که می‌شینیم قشنگ ضد عفونی می‌کرد. اصلا هیچ برخوردی، همه ماسک زده.
دقیقاً.
امکان انتقال صفره.
این امکانات ما در اختیار گروه‌ها و مخاطبین گذاشتیم که بیان و کارشون رو و تئاترشون رو اجرا بکنن و مخاطبش هم بیاد، تماشاگرش و تماشاگر بیاد تئاتر ببینه. ببینید به نظر من نخواستن این وضعیته، یعنی دوست نداشتن تئاتر، سینما، کنسرت، شاد بودن مردم رو شاید یه قسمتی نمیخوام باشه این اتفاق، که استاد درست گفتن که مردم نیاز دارن به دیدن کنسرت، نشستن گوش کردن به موسیقی، دیدن تئاتر، تفریحی ندارن، 5 ماه خونه قرنطینه، بیرون نرید، تجمع نداشته باشید. الان اوضاعیه که اگر میگیم که همه صنفا کار خودشون رو دارن انجام میدن، باور کنید من از یک جلوی یک مجتمعی داشتم رد میشدم، یک موبایل فروشی بود، بیش از 300-400 نفر تو صف، یک تجمعی
اونجا بازارها رو برید،
بیش از یک ساعت دو ساعت هم نشسته بودن، حالا یک خریدی رو انجام بده.
صدا سیما یه سری تبلیغاتی بکنه برای این
ببین آره این ما نیاز به این داریم که حالا آقا ببین میگن که چیکار باید بکنیم. من میگم نیاز اینه که بیایم بگیم که آقا با احتیاط، از با بهداشت، با نمیدونم با پروتکل بهداشتی رعایت کنید، سالن‌های تئاتر باز بشه، گروه‌ها اعتماد سازی بشن و دولت بیاد واقعا برای کمک. بابا به قول آقای چگینی ما دیگه جایی نمونده غیر از رئیس جمهور، به همه جا نامه دادیم، به شورای شهر، به معاون اقتصادی رئیس جمهور، به رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، به مجلس جلساتی گذاشتیم و در نهایت فکر می‌کنی کمک دولت به تمام تماشاخانه و سالن‌دارا چی بوده؟ یک 20 لیتری آب ژاول بوده که اونو تونستیم تقسیمش کنیم به هر کدوم از سالونا، یک سی آب معدنی آب ژاول بدیم. آقا این که نشود کمک. ولی با این حال سالوندارا اومدن گفتن آقا ما با هزینه خودمون، من خودم با هزینه خودم تبسنج گرفتم، ماسک گرفتم، رایگان در اختیار گروه ها، در اختیار تماشاگرها گذاشتم، با گروه ها کنار اومدم، گفتم 50% دیگه‌تون رو من یا به جاش اجرا بهتون میدم یا کمتر هزینه میگیرم، یا تشویقشون کردم، اگر گفتم 50% شما پر بکنید تو این وضعیت یک سانس بهتون فوق‌العاده میدم اضافه. ببین ولی این وسط جای کمک دولت خالیه. آقا تو دنیا، آقای نعیمی درست فرمودن، تو دنیا تنها جایی که میتونه هنرمندان و گروه ها و سالون ها رو خیلی حمایت کنه شهرداریه. الان کجاست شهرداری؟ شهرداری که مدعی فرهنگیه کمک حمایت از هنرمندان و فرهنگ کجاست؟ آیا دغدغه غیر از این که جاده بسازه و اتوبان بسازه و خیابون بسازه و نمیدونم 5 طبقه رو 10 طبقه تراکم بده، کار دیگه کرده برای فرهنگ هنر؟ آیا تو بخشی تبلیغات کمک کرده به هنرمندان، به گروه های تئاتری، به سینما، به تئاتر؟ ما متاسفانه اینو کم داریم. من پیشنهادم اینه که ایشالله که بشنوم مسئولین،
ایشالله
قشر تئاتر واقعا قشر مظلوم و معصومیه و قشر فاخریه که به نظر من قدرشونو نمیدونن تو این فضا. کمترین حمایت میتونه بیشترین قوت به این گروه و به این هنرمندان باشه که بیان وسط و کارشون اجرا برن. وقتی گروهی که میاد 500 میلیون 600 میلیون مثل گروه استاد نعیمی و اساتید دیگه هزینه میکنن و دولت پس میکشه از این کمک، یعنی پاش عقب میکشه که من هیچ هزینه ای ندارم، خب این گروه نمیتونه بمونه. این گروه امسال میگه که من امسال اجرا نمیرم، سال دیگه هم اجرا نمیرم، اصلا من برای کی باید اجرا برم؟ برای چه کسانی؟ این گروه پاشیده میشه و حالا جمع کردن این گروه و این تئاتر با سالها میگذره و اتفاق خوب نمیفته. من پیشنهادم اینه که مسئولین عزیز اینو بشنون که برای گروه ها، برای هنرمندان، برای سالن های تئاتر، کنسرت، موسیقی فرقی نمیکنه، کمکی بکنن که این چراغ روشن باشه، کمکشون هم میتونه تو بحث تبلیغات باشه، قسمتی از تسهیلاتشون باشه. این همه کسب و کار به قول آقای نعیمی، این همه سنفای بودن که پول درآوردن تو این فضا، از فرصت استفاده کردن که چقدر پولدار شدن. خب بیان قسمتی از همون هزینه هایی که به عنوان مالیات، به عنوان هر چیز دیگه اتفاق میفته، بیان تو این قسمت ضعیفی که به نظر من یک ماشین پسر آقازاده میتونه فضای ما رو نجات بده و بتونیم دوباره سرپا بشیم و تئاتر رو صحنه ببریم و مخاطب بیاد و لذت ببره و سالن خارج.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای نعیمی شما بفرمایید، شما صحبتتون خیلی خوب بود. حالا من میخوام یه خواهشی ازتون بکنم، یه مقداری من نمیگم آرمانی صحبت کنیم، اینایی که شما فرمودید واقعا آرمان نیست، شاید حداقل ها بود، ولی میخوام ببینم حداقل کاری که میتوانند بکنند که ما شاهد اجرای جناب آقای نعیمی باشیم، شاهد اجرای هنرمندان دیگری با این شرایط باشیم، چیست به نظر شما؟
آقای پیوند، من اولین سوالی که دارم از دولت اینه که بودجه که برای تئاتر در نظر گرفته چیه؟
بله.
یعنی بودجه تئاتر در سال 99 چیه؟
چیه یا چقدر؟
اگر الان 11 میلیارد یا حداقل 15 میلیارد یا حداکثر 15 میلیارد تومان
بله
پول بدهی گروه های دیگر داده شده، این پول بدهی هاست.
بله.
ما با پول بدهی ها کاری نداریم، این دیون دولت بوده باید پرداخت میشه.
درست میفهم.
اما الان در این لحظه وزارتخانه آیا برای تئاتر 20 میلیارد تومان در نظر گرفته، 50 میلیارد تومان در نظر گرفته؟ اون پولی که در نظر گرفتن نهاد دولتی، هیچ انجمن نمایشی، هیچ مرکز هنرهای نمایشی، هیچ تئاتری یک ریال هزینه نکرده.
درسته.
یعنی 5 ماه دولت پولی که باید خرج می‌کرده رو توی قلک داره.
یعنی می‌فرمایید شفاف بگن بودجه چقدر بوده تو این 4 ماه چه کردن؟
5 ماه تمام یک قرون برای تئاتر.
حالا 4 ماه بگیم که دیگه چیز کنیم.
از اول اسفند تعطیل شدم
سال 90
دیگه. شما تمرینات
نه، شما آخر فرمودید بودجه سال 99 من از کردم 4 ماه تعطیلی تئاتر. بله پایین کاملا درست،
در نظر بگیرید
کاملا درست،
کاملا رفته کنار. الان ما داریم وارد ماه مرداد میشیم،
کاملا درست.
نهایتا میخوام خدمت میگم بعد 5 ماه که تئاتر متوقف شده،
بله،
یک ریال پول برای تئاتر هزینه نشده.
درست.
یک پول قرون پول به یک گروه برای تولید داده نشده. یعنی الان دولت 5 ماه پول تو دست بشه، آیا نمیخواد این پول رو الان برای راه اندازی تئاتر هزینه بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی تئاتر شهر، سالن‌های خصوصی، سالن‌های دولتی، همه اینها از این بودجه بخشیش به اندازه‌ای که فقط بتونن حرکت بکنن متنعم بشن و بهره‌مند بشن. آیا الان من که میخوام اجرا برم در سالن اصلی، من باید تاوان و ضرر یک کار فرهنگی رو در مملکت بدم یا دولت باید این فشار رو متحمل بشه؟ من باید ویران و نابود بشم یا دولت باید سختی بیشتری بکشه؟ من سختی هامو کشیدم.
بله.
30 سال تمام کار کردم، هیچ پیشرفت مادی در زندگیم به خاطر این شغل و این حرفه نداشتم. چه بسا به شدت من لطمه میدم. اگر من یک دلال بودم، اگر من یک آدمی بودم که سواد نداشتم ولی در سطح جامعه به کارهای بسیار پستن میدادم، الان بسیار در لواسان الان من داشتم برای خودم زندگی.
متاسفانه فرمایشتون کاملا متنی.
اما الان من دارم کار فرهنگی میکنم. تاوان کار فرهنگی در یک انقلاب فرهنگی چیه؟ در یک کشوری که ادعای فرهنگ داره چیه؟ اینه که آخر سر نویسنده و هنرمند و نمیدونم انسانهایی که برای حال این جامعه مفیدن باید زجر بکشن. خب پس من چی کار بکنم؟ فردا پس فردا وارد کارهای آزاد بشم، کار هنری رو کنار بگذارم؟ دولت میدونه که ما عاشقیم و از عشق ما داره سوء استفاده میکنه، در حالی که ایشون و این عزیزان باید بدونن 5 ماه برای تئاتر هزینه نکردن. پولی که الان در دست دارن رو باید صرف این کنن که این موتور و این چرخه به حرکت در بیاد. آیا می شود شما ماشین داشته باشید، هزینه نکنید، به بنزین پول ندید و بعد این ماشین حرکت کنید؟
حالا یه استارت هم نزنی بهش
استارت هم بزنید وقتی بنزین نداشته باشید فایده نداره. ما اول باید پول داشته باشید به بنزینتون، به بنزین بدید، بنزین بریزید تو ماشین. الان برای راه انداختن تئاترها دولت باید پول بده. دولت در زمینه وام هایی که قرار بود به مردم بدبخت و بیچاره بده، آیا واقعا موفق بود؟ آیا مردم رو نجات داد؟ اون 1 میلیونی که بعدن از 12% شد 4%، آیا واقعا مردم رو نجات داد یا هنوز مردم دارن با فلاکت زندگی میکنن؟ پس چرا الان نمیخواد حرکت بکنه؟ چرا نمیخواد کاری بکنه؟ چرا یک سری از نهادهایی که اتفاقا در این لحظه تعطیل شدنشون و یا قطع بودجهشون به صورت موقت هیچ ضربه ای نمیزنه اونها رو قطع بکنن؟ بذارن سینما کتاب در این مملکت نفس بکشه. تمام دنیا، کشورهای بزرگ دنیا در این ایام کرونایی وضعیت کتابخانیشون جهش عجیب و غریب داشته، برای اینکه مردم در خونه نشستن و کتاب بیشتری خوندن. ما حتی این رو هم نداشتیم. این نشان دهنده اینه که ما از هر نظر داریم پسرفت میکنیم،
متاسفانه
داد هم میزنیم، فقط متهم به سیاه نمایی میشیم. نه، من الان یک انسان عادی در گوشه خانه هستم که 5 ماه هیچ کاری نکردم و دیگه داره نابود میشم. من مگه چقدر پس انداز داشتم که خرج کنم؟ من حقوق بگیر و مواجب بگیر دولت نیستم. من برای ساعت بیکاریم پول دریافت نمی کنم. من بیمه‌ای که دارم پولش رو پرداخت میکنم، خودم دارم پولش رو میدم. دولت من رو برای کارم بیمه نکرده. پس شما در نظر بگیرید که من از هیچ مواهبی در این مملکت برخوردار نیستم، اما مالیات دارم میپردازم.
کاملا درست.
این یعنی چی؟ مگر ممکنه شما هیچ مواهبی نداشته باشید؟ آیا من به خاطر اکسیژنی که دارم مصرف میکنم دارم مالیات میدم؟ اگر منت اکسیژنه، اگر منت اینه که من روز و شب رو دارم با چشمهام میبینم، خب به من بگن. اگر نه، خواهش میکنم برادریتون رو ثابت بکنید، به داد هنرمندها برسید. به خدا قسم هنرمندها خیلی نجیبن که سکوت کردن. کشورهای دیگه، ممالک که دیگه مدیران دارن تلاششون رو میکنن، هنرمندها هم دارن تحمل میکنن. ما مدیرامون هیچ کاری برامون نمیکنن، هیچ قدمی برامون بر نمیدارن، از ما میخواد صدامون در نیاد.
خیلی متشکرم. این صحبت های آقای حمیدرضا نعیمی بود، انسانی که قلم توانمندی داره، نیروی جوانی داره. حالا این فرمایشات رو در نظر بگیرید، خیلی از هنرمندانی ما داریم که شاید بنیه ایشون رو ندارن واقعا. حالا حساب کنید اونا در چه جایگاهی الان قرار دارن. امیدوارم که صحبت‌های شما رو بشنون آقای نعیمی. ما خیلی متاسف شدیم، دوست داریم شما کماکان، شما و نسل شما و دوستان خوب من، هم نسلان من، نسل‌های پیشین شما کار کنن و تماشاگران و مخاطبان از قلم زیباتون بهره مند بشن، آثار درخشانتون رو ببینن. امیدوارم که بتونید یه جوری با این معضله کنار بیاید. ما فقط امیدواری رو میتونیم داشته باشیم، ولی مطمئن باشید دوستداران شما انرژی‌های مثبت خوبی رو سوی شما روان خواهند کرد و امیدوارم که یک اتفاق فرخنده‌ای بیفته که خدای نکرده، خدای نکرده حمیدرضا نعیمی ها دوچار یک جریانی نشن که قلم رو خدای نکرده یه مقدار کمتر بهش بپردازند و وارد کارهای دیگری بشن. سپاسگزارم آقای نعیمی، خیلی لطف کردید که با ما همراه بودید. فکر میکنم وقتمون داره به پایان میرسه. خواستم از شما کمال تشکر رو داشته باشم.
من فدای شما
میشم. زنده باشید. خیلی لطف کردید. سپاسگزارم، متشکرم. وقتمون خیلی اندکه، اگه تو یک دقیقه جنبندی دارید جناب نامور بفرمایید.
خواهش میکنم. دیگه حرفا رو استاد زدن، همه صحبت رو کردم و کاملا هم درست. اگر به داد این رشته، این هنر والا، تئاتر، موسیقی، سینما، به دادش نرسن، هیچ کمکی نکنن، هیچ حمایتی دولت نکنه، به نظر من تا اون استارت زدن و روشن کردنش هم به سختی خواهد بود در سالهای آینده. ولی اگر اندک کمکی بکنن در حد اینکه این چراغ روشن بشه، این استارت زده بشه، هنرمندان کارشونو بلدن چجوری این مسیر رو راه برن، راه بندازن این ماشینی که
باید
توقف میکنه، باید بهشون اعتماد کرد و این هزینه استارت زدن رو پرداخت بکنن. این هنرمندان پا به عرصه، عرضم بزرگ شما، که هنرشون بذارن، تئاتر بذارن، سینما،
نتایج
مثبتشو خواهیم دید. امیدوارم که این اتفاق
خیلی لطف کردی جناب نامور. خانم رایگان اگر خبری دارید در عرض یک دقیقه لطف بفرمایید.
بله
خواهش می‌کنم.
وزارت ارشاد: ابلاغیه برای محدودیت فعالیت مراکز هنری نداشته ایم. همایون امیرزاده، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، در خصوص اظهارات اخیر استاندار تهران مبنی بر محدودیت فعالیت مراکز فرهنگی و هنری در پایتخت توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت این وزارتخانه در خصوص تعطیلی مراکز فرهنگی هنری از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت می کند. شهرهای مختلف ایران میزبان نمایش‌های خیابانی می‌شوند. برنامه خیابان تئاتر ایران جایگزین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان شد که به دلیل بحران کرونا امسال به شکل مرسوم برگزار نمی شود. تئاتر کانون فعلا تعطیل است. اجرای آثار تک نفره در ایام کرونایی. مدیر مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد اجراهای تئاتری این مرکز فعلا تعطیل است و در صورت تمدید محدودیت‌های دولت ادامه خواهد داشت. بله، خبرهامون به پایان رسید.
متشکرم. من می‌خوام پات کفش شما بکنم خانم رایگان. یه خبری هم من دیدم، حیفم اومد برای شنوندگان عزیز نگم چون خبر خوبی بود. هفته گذشته تندیس استاد علی نصیریان در موزه سینما نصب شد. خیلی جالبه که شنوندگان عزیزمون هم بدونن موقعی که می‌خوان تندیس یک هنرمندی رو بسازن، اگر اون هنرمند در قید حیات باشن از خودش پرسجو می‌کنن و اگر نه از خانواده‌شون که کدوم یکی از کاراکترایی که این هنرمند خلق کرده رو دوست دارن تندیس رو بر اساس اون بسازن. سیریان کاراکتر ابوالفتح در فیلم سینمایی کمیته مجازات که برگرفته از سریال بسیار دیدنی هزار دستان کار زنده یاد علی حاتمی شاعر سینمای ایران بود رو انتخاب کردن و الان تو موزه سینما هست. موزه سینما هم خیلی به صورت حالا میگن برخط یا آنلاین میتوانند شنوندگان عزیز و همه مخاطبین عزیز از موزه دیدن کنن. به خاطر این حال هوای این روزا میتونن از طریق سایتشون وارد بشن و دیدن کنن. سپاسگزارم شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو شنیدید. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال نمایید. بسیار خوشحال میشیم که نقطه نظرتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو با شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی صدای سیما یعنی شماره 162 در میان بگذارید. تا هفته دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم، به اتفاق کلیه همکارم، از همچنین صدا بردار خوبمون جناب آقای رضا شایانی عزیز و تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
برنامه پرده آخر رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند. و اما برنامه های دیگری که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد تا ساعت 22. برنامه پندانه رو در ساعت 15:55 خواهید شنید. یک برنامه کوتاه است از حکایت‌های گلستان سعدی. در ساعت 16 برنامه زیر رادیکال رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم. روند تغییرات و تعاملات معاونت پرورشی در ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش موضوع این برنامه است. برنامه کوتاه دیگری رو در ساعت 16:55 خواهید شنید با عنوان او با ما حرف می زند، تفسیر قرآن کریم، جزء سوم، تفسیر آیه 38 سوره مبارکه آل عمران. در ساعت 17 برنامه آغاز یک پایان رو خواهید شنید به مدت 47 دقیقه که بررسی علمی اصول قدرت آمریکا در جهان، افزایش بحران‌های هویتی و تضعیف قدرت نرم آمریکاست. ساعت 18 برنامه کاکتوس را از رادیو گفتگو تقدیم خواهیم کرد. اخبار در هفته‌ای که گذشت از دریچه طنز موضوع این برنامه است و در ساعت 19 برنامه برتری سیاه رو میشنوید، بررسی قانون کاپیتولاسیون. ساعت 19:30 دقیقه برنامه جستار رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد، نقش نهادهای انقلاب اسلامی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی موضوع این برنامه است. برنامه تا لحظه دیدار رو در ساعت 20 میشنوید و به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:35 دقیقه است. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، برنامه مشق شیدایی است که در ساعت 21 خواهید شنید. ابعاد مختلف 8 سال دفاعی مقدس، خاطرات آزادگان از دوران اسارت، خاطرات از شهدای دوران اسارت. و اما در این ساعت برنامه کوتاه پندانه رو تقدیمتون میکنیم که حکایت‌های گلستان سعدی است.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در حالت نومیدی به زبانی که داشت ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. اذا یأس الانسان و طال لسانه کس نور مغلوب یسول علی الکلب. یعنی هرگاه آدمی ناامید شود زبان درازی می کند، چنان که گربه شکست خورده نیز به سگ حمله می آورد. وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید که چه می گوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت ای خداوند جهان، همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت در دل آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و سقط گفت. ملک روی از این سخن در هم کشید و گفت مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی، که روی آن در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. بر طاق ایوان فریدون نبشته بود جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک.
این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو گفتگو. برای ارتباط با ما میتونید از شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه استفاده بفرمایید، 30010 35. و اما برنامه‌ای که در ساعت